منطقه‌ای، جهانی و دو جانبه است. گرچه جمهوری اسلامی نسبت به برخی اتفاقات در سفر آقای شی به کرانه‌های جنوبی خلیج فارس مواضع خاص خود را داشته است، لیکن روابط راهبردی ایران و چین واجد جنبه‌های خدشه‌ناپذیر و مهم است. خاصه این که تفاهم راهبردی 25 ساله ایران و چین نیازمند عزم جدی طرفین برای اجرایی سازی است که نقطه عطفی در روابط دو کشور و حتی معادلات قاره آسیا میتواند داشته باشد. از طرف دیگر این سفر خود موجب تضعیف راهبرد فشار حداکثری کاخ سفید و اروپا است. بنابراین در سایه سیاست متوازن سازی سیاست خارجی و رویکرد دیپلماسی اقتصادی دولت 13 سفر رئیس جمهور با هیئت همراه به جمهوری خلق چین از اهمیت راهبردی برخوردار است. در این برنامه با بررسی جوانب متعدد این سفر بدین پرسش راهنمون می‌شویم که سفر رئیس جمهور به جمهوری خلق چین واجد چه پیام‌ها و دستاوردهای مهمی است و نقش این سفر در تحقق اهداف توافق 25 ساله از چه ظرفیت‌هایی برخوردار است.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده از اینکه مثل همیشه همراه هستید با برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 301035 در خدمت شما عزیزان شنونده هست. سامانه پیام کوتاه آشنای رادیو گفتگو، از این طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید و در مورد موضوع برنامه هم نظرات خودتون رو برای ما بفرستین. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. اما همینطور که در ابتدای برنامه در بخشی که همکارانم زحمت کشیده بودن و آماده کرده بودن متوجه شدین، برنامه امروز نگاهی داره به سفر ریاست محترم جمهور جناب آقای رئیسی به پکن و ظرفیت‌هایی که در خصوص اجرای کردن توافق راهبردی 25 ساله ایران با چین میتونه در جزء دستاوردهای اصلی این سفر باشه. در برنامه امروز مهمانان عالی قدری با من همراه خواهند بود در استودیو برنامه و همینطور به شکل تلفنی هم دوستانی به ما اضافه خواهند شد. نخستین مهمان برنامه در استودیو برنامه حاضر هستند جناب آقای فرشاد عادل، تحلیلگر مسائل استراتژی، که محبت کردند در استودیوی برنامه حاضر شدند. آقای عادل سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی ممنون هستم از حضرت عالی و عرض سلام دارم خدمت تمام مخاطبین محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که انشالله مسائلی که مطرح میشه سازنده باشه و به هر حال ما رو سوق بده به مسیری که بتونیم در ارتباطاتی که با قدرت‌های نوظهور به هر حال داریم شکل میدیم به صورت جدی‌تر و به هر حال قدرتمندتر گام برداریم و انشالله که شاهد تحولات مثبتی در این زمینه باشیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردین در استودیو حاضر شدید. مهمانان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهند شد در خلال برنامه که انشالله در زمان خودش خدمتون معرفی خواهم کرد. اما آقای عادل اگر موافق باشید بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که خب به هر حال رابطه و روابط بین کشورها به ویژه حالا در گستره یک قاره و وقتی که ما از شما یک مؤلفه ای رو نام بردید به اسم قدرت‌های نوظهور که خب این شاخصه هایی رو از دنیای جدید داره برای ما مخابره میکنه، اگر ما بخوایم که نگاه داشته باشیم به رابطه و دامنه رابطه ایران با کشوری مثل چین، بفرمایید که ضرورت این گونه سفرهایی که خب در بلندترین مقام اجرایی کشورمون یعنی ریاست محترم جمهور به دعوت رسمی مقام در واقع چینی به این کشور سفر کردن، هیئتی هم که ایشون رو همراهی میکنن، هیئت بلند مرتبه و بلند پایه‌ای هستن، از ضرورت این گونه سفرها بگین که چطور میتونیم ما با تقویت این گونه اتفاقات راهبردهای کلان خودمون رو مخابره کنیم.
درست، خیلی ممنونم از شما. ببینید در خصوص ضرورت چنین سفرهایی، خب ما باید بگیم که ضرورتش یک امر بدیهیه. به هر حال ما زمانی که از چین صحبت میکنیم در واقع موضوع بحث ما یک کشور ابرقدرت است، کشوری که در بالاترین سطوح فنی، سیاسی، نظامی، اقتصادی در حال رقابت با ابرقدرتی مثل آمریکا هست و او رو به چالش کشیده، بنابراین ضرورت چنین سفری خب یک امر بدیهیه. منتها نکته‌ای که وجود داره در این مطلب اینه که ما خودمون چقدر آمادگی داریم برای شکل دادن به چنین ارتباطاتی. به هر حال اون چیزی که ما در گذشته شاهد بودیم اینطور بود که انگار چندان مورد توجه نیست که ما به هر حال ارتباطاتمون رو بخوایم با قدرت‌های شرقی به خصوص پیش ببریم و نگاهی که ما عمدتاً به قدرت‌های شرقی نظیر چین و روسیه داشتیم در گذشته یک نگاه آلترناتیوی بوده. یعنی زمانی که ما با غرب به مشکل برمیخوردیم سریعاً در واقع تصور میکردیم که الان باید بریم به سراغ شرقی ها و اونها هم حتما با آغوش باز ما رو میپذیرن، در حالی که اونها هم این نگاه ما رو فهمیدن و درک کردن و در حال حاضر یکی از موانع بر حال توسعه روابط با قدرت های نظیر چین برای ما همون خاطره بدی هستش که ما از روابطمون با اینها به جا گذاشتیم. یعنی نگاه آلترناتیوی که ما به اینها در واقع القا کردیم و اینطور به نظرشون میرسه که ما هر زمانی با بر حال غربی ها به مشکل نمیرسیم و اون اولویتمون رو نمیتونیم بهش بر حال درش دستاوردی داشته باشیم به سراغ قدرت های شرقی میریم. بنابراین اون چیزی که در حال حاضر اهمیت داره اینه که حالا علاوه بر شکل گرفتن چنین سفرهایی که خب حتما لازم هست و به هر حال بدیهی هستش الزامش، مسئله مهمی تحت عنوان تولید گفتمان مشترک ما نیاز داریم. ما باید گفتمان مشترک ایجاد بکنیم هم با چین هم با روسیه هم با هند، کشورهایی که به هر حال به عنوان قدرت‌های نوظهور شناخته میشن و به هر حال از توان اقتصادی ویژه‌ای هم حالا اقتصادی سیاسی در حوزه‌های مختلف برخوردار هستن و به هر حال اون پایه‌ای که ما باید بسازیم در حال حاضر به نظر من توی این حوزه هستش.
بسیار خوب، اشاره کردی در خلال فرمایشاتون آقای عادل به مسئله‌ای به اسم غرب و امریکا مشخصاً و خب به هر حال کشور ما چند سالی است که به شکل جدی‌تر، حالا بعد از پیروزی انقلاب که این درگیریه بوده، ولی خب حالا از زمانی که شکل دیگری از مدل راهبردی که آمریکا در مقابل با ایران پیش گرفت، خب به هر حال با فرایندهای جدیدی مثل حالا اون تحریم‌های همه جانبه و اتفاقات از این دست و خارج شدن از معاهداتی مثل برجام و اینها مواجه شدیم و خب مسائل پیشینی و پسینی این اتفاقات. خب به هر حال یک پیام‌هایی داره این سفرها که شاید بلند برای سیگنال بلند این پیام‌ها به سمت جامعه غرب باشه، اینکه خب به هر حال آقای رئیسی به چین سفر می‌کنن با در واقع این شکل مسافرتی که شکل گرفته، حالا معاهداتی که امروز امضا شده و راجبش حتما در برنامه با شما گفتگو خواهیم کرد، از این پیام برای ما بگین و تأثیری که میتونه در روابط به ویژه حالا این وضعیت مسکوت مانده گفتگوهای احیای برجام یا به قولی رفع تحریم ها.
درسته، خب ببینید پیامی که به هر حال این سفرها و اتفاقات این چنینی در بر داره خب پیام روشنی قاعدتاً به غرب هست و به هر حال اونها رو به این فکر میندازه که ایران چندان که تصور میشه هم به هر حال بازیگر دست و پا بسته‌ای در عرصه بین الملل نیست و این توانایی رو داره که به هر حال به شراکت‌های جدیدی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به هر حال دست بزنه و این خلاقیت رو داره که بتونه اینها رو ایجاد بکنه. اما به هر حال نکته‌ای که ما باید توی این مسئله مد نظر داشته باشیم این هستش که بتونیم این فضایی رو که ایجاد میکنیم رو تبدیلش بکنیم به یک در واقع امر نقد، یعنی یه چک سفید نسیه‌ای نباید باقی بمونه. ما به هر حال امروز اگر شما اخبار بین الملل رو مرور کرده باشید فضایی که ایجاد شده اینه که خب ایران و چین دارن به هم دیگه نزدیک‌تر میشن و محور جدیدی داره با مثلث ایران، چین و روسیه ساخته میشه و به هر حال به لحاظ خبری و به لحاظ به هر حال اون ساخت اون فضا خب حتما تأثیر داره، اما ما یه مقدار باید به نظرم از این نگرش فاصله بگیریم و ببینیم که اساسا ما چه نیازی رو در به هر حال کشور خودمون میتونیم از این ارتباطات تامین بکنیم. خب طبیعیه که نگاهی که به این اتفاقات میشه نگاهی که از غرب شاید زیاد مثبت نباشه و به هر حال اونها حتما نارضایتی دارن از نزدیک شدن ایران به محور شرقی، ولی خب میگم ما در بهله اول باید به هر حال اون منافع ملی خودمون رو در نظر بگیریم و توی این فضا هم بیشتر بحث بکنیم که چطور حالا ما میتونیم با تمام این شرایطی که وجود داره، علارغم تمام مشکلاتی که با غرب داریم و علارغم شاید تمام کمکاری هایی که با قدرت های شرقی داشتیم، حالا روی زمین و در واقع به صورت واقع بینانه ما چه امکانهایی رو الان میتونیم به دست بیاریم و چه در واقع دستاوردی رو میتونیم از این سفر رو داشته باشیم. من فکر میکنم که مهمترین محور در واقع بحث ما، یعنی هر کسی که در خصوص روابط ایران و چین صحبت میکنه، باید روی همین مسائل باشه. و حالا قطعا خوب این فضا سازی ها که به هر حال شکل میگیره از سوی رسانه های مختلف و پرداخته میشه، مورد توجه قرار میگیره، برجسته سازی میشه، اما در نهایت اون چیزی که به هر حال ما میتونیم قضاوت بکنیم دستاوردهای ملموس و عملی این اقدامات است.
خب یکی از این دستاوردهایی که خب حالا فارغ از اتفاقات سیاسی که هم شما بهش اشاره کردید، هم حقیر بهش نکته‌ای داشتم، بحث اقتصادی است که شاید بشه گفت مهمترین دستاوردی است که ارمغان این مدل سفرها میتونه باشه. ما در دکترین کلان ذهنی دولت 13 از زمانی که خب حالا انتخابات در واقع شکل گرفته بود و نکات آقای رئیسی رو موقع میشنیدیم تا بعد از این که خب به هر حال دولت تشکیل شد و الان بیش از یک سال هست که از عمر دولت داره میگذره، نگاه همه جانبه به احیاء همه ظرفیت هایی که میتونه به نفع در واقع منافع ملی باشه در دستور کار دولت آقای رئیسی بوده، طبق چیزی که حالا خودشون اشاره داشتن و همین در واقع فرمایشات رو هم استمرار دادن بهش. و اینکه خب ما فقط نگاهمون به یک بخش از جهان نیست، حتی نگاهمون فقط به شرق هم نیست، ما در واقع هر جایی که در، البته خب اولویت با همسایگان هست، این چیزی که حالا در واقع در نکات استراتژی دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایشون متبلور هست، اینکه خب به هر حال همسایگان یک اولویتی دارن که این کاملا هم طبیعی هست، ما ظرفیت بسیار خوبی در بین همسایگان داریم، اما قصه اینه که ما نه انقدر به سمت غرب باید گرایش پیدا بکنیم که این تصاویر تلخ اتفاقاتی به زعم شما در ذهن در واقع همسایگان شرقی ما و هم قاره‌های ما شکل بگیره که هر وقت که از آنجا رانده میشوند به سمت ما میان دقیقا با همین ادبیات، و نه اینکه انقدر به سمت شرق بریم که اگر فرصت‌هایی رو هم حتی در غرب ما داریم بخوایم از دست بدیم اگر که کشور غربی متمایل به این ماجرا باشه. در خلال این اتفاقات ما در ظرف این چند سال گذشته چند رخداد رو داشتیم: عضویت رسمی ایران در پیمان شانگهای، استفاده از ظرفیتی مثل اوراسیا که حالا امید هست که در اونجا هم این اتفاق شکل بگیره، جدی شدن حضور در بریکس، ظرفیت‌های این شکلی که در واقع شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که این اتفاقات بتونه شکل بگیره. در تمام این اتفاقات و در این فرایندهایی که الان راجبش داریم صحبت می‌کنیم، پای چین و روسیه وسط هست. حالا مشخصا چون موضوع برنامه‌مون روی چین هست، با این نگاه که ما چقدر به لحاظ ظرفیت اقتصادی در سایه اون توافق راهبردی 25 ساله که ما با چین داریم، از این توان و ظرفیت‌های بین‌المللی چند جانبه میتونیم استفاده بکنیم و چه دستاوردی از این حیث برای ما در واقع این سفرها میتونه داشته باشه، بفرمایید.
ببینید، شما نکته درستی اشاره کردید. به هر حال ما در طی دوره دولت 13 خب وارد پیمان‌هایی شدیم و به هر حال همین که ما نگاهمون رو به هر حال به شرق تغییر دادیم و به صورت جدی‌تری به این مسئله پرداختیم، خب به نظر من خود همین هم یک دستاوردی هست. یعنی همین که ما الزام ارتباط با چنین قدرت‌هایی را درک کردیم و الان گام‌هایی رو داریم در این مسیر برمی‌داریم. اما به هر حال مهمه که گام‌های ما در این زمینه زیاد هم کند نباشه، یعنی به موقع خودش باشه. ما امروز شاهد هستیم که کشورهای منطقه نظیر عربستان و امارات به هر حال دارن روابط بسیار بسیار قدرتمندی رو با حالا به طور مشخص با چین دارن شکل میدن،
حتی در آسیای میانه،
حتی در آسیای میانه برای سرمایه گذاری هایی که چین داره انجام میده. در کشور همسایه ما عراق، چین بسیار در واقع محکم وارد شده در حوزه سرمایه گذاری ها و پروژه های مختلفی رو در دست داره و حجم مثلا تجارت ما در واقع عربستان که نگاه میکنیم با چین تقریبا بیش از 87 میلیارد دلاره که خب در قیاس با حجم تجارت ما که نزدیک فکر میکنم 12 میلیارده، فکر میکنم خب خیلی فاصله هنوز ما داریم نسبت به اون فضا. بنابراین اون اتفاقی که من فکر میکنم باید رخ بده این هستش که ما اساساً کلان استراتژیمون رو برای روابط راهبردی با چنین کشورهایی باید مشخص بکنیم. خب ما تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردیم، یعنی سطح تفاهم و ارتباطی که ما الان با چین داریم دقیقاً برابر با همون سطحیه که عربستان یا امارات دارن. ولی خب اگر ما الان بخوایم قضاوت بکنیم، خب میوه‌ای که اونها، ثمره‌ای که اونها از این تفاهم با چین برداشت کردن، خب اصلا قابل قیاس با ما نیستش. این نشون میده که ما خودمون هم شاید یک مقدار در این زمینه کند عمل کردیم یا زیاد.
همینجا میشه آقای عادل بپردازیم به این قصه که اشکالات کار کجاست، گلوگاه‌ها کجاست که این اتفاق رو باید بهره برداری کنیم.
مهمترین نکته‌ای که به نظر من باید ما مد نظر داشته باشیم و هیچ وقت هم مد نظر نداریم، ایجاد گفتمان مشترک است. ببین زمانی که عرب با چین، به هر حال با رئیس جمهور چین میان دور یک میز میشینن و حالا قطعنامه‌ای رو صادر میکنن یا بیانیه‌ای رو صادر میکنن، این نکته کوه یخه. شما یعنی اگر روابط کشورهای عربی با چین رو بررسی مورد بررسی قرار بدید، از سال 2014 از سال 2004 به این سمت، یعنی تا به همین در واقع سال 2022، ما شاهد هستیم که هر دو سال یک بار در عالی ترین سطح اجلاس مشترک سران کشورهای عربی و رئیس جمهور چین داره برگزار میشه. هر دو سال یک بار، یعنی یک روابط مستمر رو دامنه داریه که به هر حال داره به همکاری ها شکل میده و عمده ترین مسائلی هم که توش مطرح میشه مسائلی هستن که شاید از نظر ما خب خیلی در واقع بی ربط به نظر برسن. ما همیشه خب نگاهمون به فرهنگ عمدتا به عنوان یک امر بی ربط دیگه، ولی ما وقتی که میایم به این روابط نگاه میکنیم میبینیم که پایه تمام این اتفاقات را اینها روی در واقع زمین فرهنگ سوار کردن. شما برفرض از آموزش زبان چینی در مدارس عربستان بگیرید تا بیایید توی امارات با اون طرحی که به هر حال چینی‌ها تحت عنوان صد مدرسه دارن ایجاد میکنن که در واقع مدارس مختلف چینی رو سعی دارن که توی کشور امارات ایجاد بکنن و همکاری های فرهنگی رو دارن به هر حال با هم دیگه گسترش میدن. ما شاهد این هستیم که در واقع نمایشگاه های متعددی از سوی کشورهای عربی در پکن و سایر شهرهای چین برگزار میشه، اشیایی که به هر حال اینها به نمایش میگذارن در اونجا تحت عنوان تمدن عربی و تصویری که از خودشون دارن میسازن به عنوان یک شریک تجاری مطمئن، دوست و سابقه دار برای چینی ها. مثلا یک کشوری مثل امارات که معلوم نیست به هر حال تاریخ استقلالش به 50 سال برسه یا نرسه، شما میبینید که اینها دارن محتوای در واقع تولید محتوای بسیار قوی میکنن در مورد مثلا روابط چندین هزار ساله با چینی ها.
آقای عادل اگر اجازه بفرمایید بحث همینجا نگه داریم، چون حالا تقریبا 10 دقیقه تا زمان اذان مغرب فاصله داریم، بعد از اذان میخوام برگردم مفصل راجع به این ماجرا بحث بکنیم. اما یه مهمان عالی قدری پای خط ارتباطی برنامه هستن، جناب آقای فریدون انتظاری، رئیس اسبق آسیا اقیانوسیه وزارت امور خارجه و سفیر اسبق ایران در کره جنوبی، که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای انتظاری سلام عرض میکنم خدمت شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بندم بسم الله الرحمن الرحیم، بندم سلام عرض میکنم خدمت عرض تالی، مهمانه گرانقدر و کلیه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم از شما. جناب انتظاری، عمده سوالی که ذهن مخاطبین رو به خودش مشغول کرده این که چرا با وجودی که چند سال از امضای توافق راهبردی 25 ساله با چین میگذره، ما هنوز نتونستیم دستاورد جدی رو در این حوزه حداقل در کف میدان شاهد باشیم؟
بله، ببینید، توافق نامه یه بحثه در حقیقت، یه نوع عبارت شاید دقیق تر بیشتر شکل تفاهم نامه بوده، بعد حالا زمینی اجراییش باید زیر ساختا درست بشه.
بله،
شما در این کار مثلا باید ما گمرکاتمون به صورت کامل قدرتمند حضور در صحنه داشته باشن و مشکلاتش رو حل شده باشه. مسائل حمل و نقل هست، مسائل فعلی راهنی هست، بنابراین و در کنار این ارادی مسئولین محترم، چه مخصوصا وزارت سمت و استاد دارایی و همچنین وزارت امور خارجه، یه مقدار ما خب کاستی ها تو اینا هست، نباید واقعا عدول کنیم از این مبحث. اما نکته اساسی که من میخوام عرض کنم که حالا مهمان عادل شما نکته را اشاره کرد، من میخوام عرض کنم که بهترین روش کار با چین دو مدل میتونه باشه. یه مدل که یعنی اینها هم دیگه رو میتونه همپوشانی هم داشته باشه، یه مدل که بحث رابطه خود ما با چینه، یعنی کشور جمهوری اسلامی ایران با کشور چین، که در زمینه‌های مختلف اینها مخصوصا تو حتی فضای امنیتی، فضای قدرتمند تسلیحاتی، چون ما تو این زمینه ها دست بالایی داریم نسبت به خیلی از کشورهای دیگه، بعد در حوزه‌های گاز و نفت و پتروشیمی و اینها که حالا کشور مثل عربستان و دیگران هم دارن تلاش میکنن و ما نباید باز از این غافل باشیم. تو حوزه‌های ریلی و راهنی خوب کشور ما بسیار بسیار فرصت مغتنمی است برای هم اونا هم برای خود ما. بنابراین یه رابطه دو جانبه است. اینو باید عرض کنم که تدوین کنیم، منظم کنیم و اجرا بکنیم. و حتی من واقعا پیشنهاد خودم به وزیر محترم سمت و وزیر خارجه این است که حداقل هر ماه باید با مسئولین و اندیشمندان بخش‌های خصوصی یا دولتی جزمایی های تشکیل بشه و یه گزارشکار به مردم بدن. یعنی که چه اشکالی نداره در یک جایی که مشکل داریم اگه ما به مردم بگیم آقا ما مشکلاتمون الان اینه، حالا در حوزه رابطه دو جانبه. مقوله بعد روابط چند جانبه است. یعنی ما حتی میتونیم پیش دستی بکنیم، حالا شاید خیلی ها این رو خیلی به قول من رو پخته نیابند، ولی مثلا ما اصلا اعلام کنیم که حاضر هستیم مثلا یه اجلاس سه جانبه یا چهار جانبه با امارات و عربستان چین داشته باشیم برای همکاری که تو منطقه میخوام انجام بدیم. حتی گفتنش قشنگه، گفتنش در حقیقت ایزینگ تنشنه، یعنی مقداری اون تنشا رو کم خواهد کرد. و بعد اگر مثلا عربستان امارات قبول نکنن باز ما دست بالا داریم، خود چینی هم به حضرت اینو پی خواهند بود. این نکته ظریف. مقوله بعد نشسته چند جانبه با کشورهای آسیای میانه هست و حتی روسیه و چین، یعنی اینا رو ما میتونیم از هم ابتکار عمل رو به دست بگیریم، اینها رو در حقیقت هایلایت کنیم، بالا ببریم. نکته سوم همکاری ایران و چین در آفریقا. خب ببینیم ما چقدر امکانات داریم که میتونیم با امریکا با چینیا در حقیقت در ایران ساخت و ساز کنیم، برنامه ریزی بکنیم و صنایع اونها صنایع خود ما میتوانند با هم در حقیقت کاری مشترک انجام بده که همه اینا قابل ارزش در کشورهای آفریقایی. یعنی یه مقدار سرمایه‌گذاری چینی، یه مقدار کمتر سرمایه‌گذاری ما، به اضافه ساخت محصولاتی که در ایران میتواند شکل بگیرد در نقاط مختلف کشور و صادرات این به آفریقا و سرمایه‌گذاری مشترک ما در آفریقا، یعنی ما و چین در آفریقا. بنابراین من میخوام بگم حوزه وسیع، امکانات چین هم امکانات خوبیه، امکانات هم بالقوه و هم بالفعل زیادی داره، ما هم امکانات فوق‌العاده داریم. فقط یه مقداری ما باید مسئولینمون نترسن، اقتدار و قدرت مملکت بسیار قویه. از اون طرف حضرت آقا هم خب همیشه دستور فرمودن که واقعا قدرتمند حرکت کنید. خب ببینید اینا خیلی چیزای عظیمیه که ما در کشور داریم، مردم هم پشت حقیقت نظام هستن. بنابراین یه مقداری ما مسئولینمون باید ترس و لحظه ای و مثلا اگه فردا فرض اروپا آمد یه لبخند زد ما دوباره یادمون نره مثل دولت قبلی.
بله. این نکته که شما گفتین آقای انتظاری دقیقا نکته بود که آقای عادل هم بهش اشاره کردن که ما هر زمانی که به قول شما با یک لبخند اروپایی به سمت اونها رفتیم به کلی شرق آسیا رو رها کردیم و به هر وقتی از اون ور ناامید شدیم به این سمت گرایش پیدا کردیم و این خیلی از منظر اونها خوشایند نیست.
اصلا حتی اروپا اگر اروپا آمد جلو بگیم بعد ما حاضریم با فرض بفهمید که آلمان، چین و ایران و روسیه، اینا ابتکاراتی است که ما انجام بدیم. خیلی از این کارا رو متاسفانه خود حالا از منظر اونا برای اونا خوبه ولی از منظر ما خیلی قشنگ نیست. مثلا ترکیه این کارا رو میکنه، ترکیه مثلا حالا درگاه این حرفا رو میزنه. بنابراین به نظر من ما باید روابطمون رو که یک روابط راهبردی است به اعتقاد من یک روابط عمیقی میتواند شکل بگیرد. خود اونا هم میدونن که کشورهای حوزه خلیج فارس کشورهایی هستن که حالا من نمیخوام به سایه ادب کنم ولی واقعا اینا کف رو آبن، اما جمهوری اسلامی ایران یک چیز اقتدار دیگه‌ای داره و در منطقه نفوذی داره که نفوذ هم خوشبختانه میدونید که ما از زیر چانه امریکا در حقیقت داریم میانات گازی مثلا به کشورهای امریکای جنوبی میبریم. خیلی قدرته، این مگه حرف دهن استانه. بنابراین این اقتدار میدان و با اقتدار دیپلماسی و اقتدار وزارت سمت در حقیقت ما اگه اینها رو استفاده کنیم از این فضاها من فکر می‌کنم آینده بسیار مطلوبی خواهد بود. و ولی باید چیکار کنیم؟ باید یه مقداری مسئولین ما بدون ترس با قدرت و طرح‌های مخصوصا چند جانبه بدن. شما الان فردا اعلام بشه آقای رئیس جمهور تشریف بردن مثلا بگن آقا ما با چین و از کنم روسیه و ایران میتوانیم مثلا در آفریقا این کارا رو بکنیم. خب ببینید چقدر فضای کل کشورهای آفریقایی که در مجامع مختلف رأی صاحب رأی هستن به نفع ما باید برخواهد گشت. فرصت سیاسی رو باید بچه دیپلمات ما استفاده کنیم.
آقای انتظاری، یکی از اشکالاتی که برخی از کارشناسان بهش اعتقاد دارن اونم این هستش که ما در دیپلماسی در واقع اقتصادی خودمون حضور رایزنهای در واقع خارج از کشور ما در حوزه اقتصاد و بازرگانی، یعنی رایزنهای اقتصادی و رایزنهای بازرگانی بسیار کمرنگ هست. با توجه به اینکه شما خب سابقه سفارت در شرق آسیا رو هم در کارنامتون دارید و کاملا از نزدیک با این فضا آشنا هستید، بفرمایید که ما اشکال کارمون کجاست؟ ما علارغم اینکه معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه‌مون داریم، علارغم اینکه مرتب کارشناسا تاکید روی این ماجرا دارن که ما باید ظرفیت‌های گفتمان بین کشورها رو در حوزه اقتصادی تقویت بکنیم، اما انگار خیلی اراده‌ای برای این اتفاق نیست. شما به عنوان کسی که در کف میدان با این ماجرا مواجه بودید بفرمایید اشکال کجاست؟
من حالا حداقل خودم عرض میکنم، اون زمان من با قدرت عمل میکردم و به عبارت ساده تر من اعتقاد دارم سفیر وقتی که حرف و زر حرف آخر میزنه، یعنی بعد از وایزنیه که با ایران با هدکارتر با مرکز انجام خواهد داد در رابطه با اون کشور وقتی زد دیگه هر کسی نیاد یک سازی بزنه. متاسفانه ما الان سفرامون در حقیقت یه مقدار زیادی خیلی محتاط به نظر میرسن و خیلی حالا از کنم آهسته و از کنم و فضاهایی که حالا سیستما و یا سرویس های امنیتی و اینها برجهت هست ناظرن و یه مقداری خب اینا دست و بال سفرا رو میبنده. سفیر میترسه، سفیر الان میخواد با قدرت. حالا شما فکر کنید یه پله پوینده رایزن بله. شما رایزن میذارید، رایزن اگه بخواد دوتا گزارش بده یه تحلیلایی که مثلا حالا به قول معروف خیلی عمیق نباشه به درد میخوره. رایزن ما باش شجاعت، یعنی رایزنی بزنیم که به قول معروف
بستیت داشته باشه، حداقل
بهش چک نه هم بدوند هم چک سفیر بهش بدیم بگیم آقا برو اگر 20 تا عرض کنم بخش خصوصی برد اونجا کار بزرگ کرد فردا برش حرف در نیارن، فردا نمیدونن نگن آقا این خورد بود. ببینید ما یکی از گرفتاری‌های مملکت اینه به اعتقاد من سفرا و رایزنان اقتصادی و بازرگانی ما حقیقتا میترسن از اینکه آبروشون بره. خب اینو ما باید حداقل در یک منظری بهش نگاه بکنیم که آقا تو سفیری من میگه نماینده من میگه با قدرت برو. وقتی سفیر آلمان در محوطه سفارتش ماشین مرسدس بنز در روز ملی میذاره که مردم بیان ببینن اصلا سفره دیگه و بعد برن بنز بخرن، یعنی خیلی جالبه. یا در کشور دیگه، بعد کشور ما مثلا فرض بفرمایید چرا این همه امکاناتی که داریم شرکت‌های بخش خصوصی ما بعد بیان برن متعار سفیر و رایزن مثلا رایزن بازرگانی حتما هم احتیاج هست چون سفیر حالا کار دیگه هم داره. رایزن بازرگان باید هم توجیهش بکنن هم بهش قدرت بدن، هم اگر خدایی نکرده مثلا رایزنی رفت حالا فرض ده تا شرکت خصوصی میخوان کار انجام بدن، خدایی نکرده اگر مثلا حالا یکیشون بیشتر داره عنایت میکنه و صلاح نیست، سیستم امنیتی باز زودتر نه اینکه طرف به تله بیفته به گرفتاری بیفته بعد بیان بگن آقا من مثلا بله پیشگیری بکنید.
خیلی سپاسگزارم از شما، انتظاری به اوقات ملکی ازان دارید نزدیک میشین. سلامت باشین، خیلی محبت کردید، ممنونم از اینکه با حوصله پاسخگو بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای فریدون انتظاری، رئیس اسبق آسیا اقلیمسی وزارت امور خارجه و سفیر اسبق ایران در کره جنوبی. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم، انشاءالله بعد از اذان و مناجات با بخش دوم برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خواهیم بود.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان مغرب در تهران 18:03 خواهد بود. یا ارحم الراحمین، یا